هدیه به کاظمین کنار تربت پاک و مطهر دو امام خفته در آن دیار، حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه اجماعا صلواتی بفرستید. خداوند عالم عنایتی کند، دردهای بی درمان مسلمانان همه مبدل به انبساط و سرور گردد، مسلمانان عزیز و سربلند، دشمنان اسلام، بازیگران علیه قرآن و امام زمان اگر قابل هدایت هم به هدایت، وگرنه خار و ذلیل و ریشه‌کن گردند، اجماعا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على البشیر النذیر ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلیه. امشب همانطوری که خاطر عزیزان مستحضر است، مصادف است با شب شهادت هفتمین امام معصوم باب الحوائج موسی بن جعفر، شهادت مظلومانه اون امام همام رو محضر مقدس آقا امام زمان، رهبری معظم انقلاب و همه شما دوستداران، علاقمندان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. موضوع صحبت من امشب به همین مناسبت، یعنی در واقع این مناسبت باعث شده که من در رابطه با موضوع امام شناسی که یک موضوع بسیار مهم و جدی هست، چند دقیقه رو با هم دیگه صحبتی داشته باشم. و اونچه که گفته میشه منحصر به امام موسی کاظم نیست، یعنی بحث امامت انحصار نداره به ایشون، در مورد تمام امامان صادقه، همه اینها شجره واحده هن، کلهم نورون واحده هن. موضوع امام شناسی موضوع بسیار مهم و جدی است دوستان، تا جایی که این روایت رو فراوان شنیدید که رسول خدا فرمود هر کسی بمیرد و امام عصر خودش را نشناسد مات میتت الجاهلیه، در مرگ جاهلی مرده. یعنی اونایی که قبل از اسلام چجور زندگی میکردن؟ این اوناست، هیچ فرقی نمیکنه، فقط تاریخ اونا قبلتر بوده، تاریخ این بدتر شده، و الا به لحاظ جهل اینا با هم یکی هستن. در این عالم معرفتی بالاتر از معرفت خدا، معرفت پیامبر و شناخت امام معصوم نیست. از اوجب واجبات شناخت خود، شناخت خداوند، شناخت انبیا و امامان معصوم، از همه چیز مهم داره. تمام علوم دیگه مقدمه این قصه، اینا هدفه، اصل ریشه هست. چیزی که من میخوام خدمت عزیزانم عرض کنم اینه که نگاه ما به امام باید عوض بشه. نگاه ما باید به امام معصوم نگاه هدایتی باشد، نه شفاعتی. چون اگر ما فقط منتظر باشیم که حالا هر کاری کردیم میکنیم، بعدم از شفاعت اون بزرگواران بهره‌مند میشیم، خودمون برای بهتر شدن خودمون تلاش جدی نخواهیم کرد. خیلی نکته کلیدی و اساسی است. ضمن این که اگر ما هدایت شدیم دیگه نیاز چندانی به شفاعت نخواهد بود، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی هدایت شدیم دیگه راه تو پیدا کردیم، لذا ما باید از امام بخوایم که آقا جون دست منو بگیر، من چجوری باید با زن و بچه‌ام رفتار کنم، با همسایه‌ام چجوری باید کار کنم، با همکارام چجوری باید رفتار کنم، در جامعه‌ام باید چجوری حرکت کنم، تو بازار که زندگی میکنم چجوری کاسی میکنم. یعنی رفتاری، گفتاری، کرداری از ما صادر بشه که دقیقاً اون چیزی که مصعب جعفر میخواد. افتادم اینجوری حرکت کرد، نه تنها شفاعت لازم نداری بلکه دست یکی دیگر هم میگیری. چرا ما باید بار اونها باشیم، بال اونها باشیم؟ چون به هر حال حضرت باید از آبروش بذاره دست ما رو بگیره. چرا آدم خودش راه یافته نباشه که دست دیگران رو بگیره؟ خیلی نکته اساسی هست. بنابراین نگاه ما وقتی این شب خیلی تغییر خواهد کرد رفتارهای ما. خب خیلی از امام معصوم میخوان، اشکالی هم نداره که آقای بچه من کار نداره، نمیدونم عروس خوبی میخوام، داماد خوبی میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، درآمد خوبی میخوام، اشکالی نداره این آدم از امام بخواید، اشکالی نداره. مریضی آدم داره شفاشو بخواد، اشکالی نداره. که من به شما توصیه میکنم در رابطه با بیمارانتون، در رابطه با اینجور امور از امامزاده ها بخواهید، اینجور امور را امامان اونا واگذار میکنن. امام جایگاهش بسیار رفیع تره، امام قلب عالم امکان است، حجت الله است، خلیفت الله است، جانشین خدا روی زمینه. قلب چه کار میکنه تو بدن؟ به 52,000 کیلومتر مویرگ های بدن خون میرسونه، اونو پالایش میکنه. قلب یک عضو رئیس است تو بدن، یک کار اساسی داره. اگر خون به بدن نرسد جریان حیات تعطیل میشه. امام قلب تپنده عالم است، قلب عالم امکان است. به این نکته توجه بشید، جایگاه امام رو بشناسیم. خب چه کار باید بکنیم؟ بشناسیمش. یعنی اول به لحاظ نظری ما باید او رو بشناسیم، بعد که شناختیمش عمل میکنیم، بعد بحث عمل پیش میاد، پیروی پیش میاد. حالا امام صادق علیه السلام فرمودن واجبترین فریضه بر انسان شناخت خداوند و پس از آن پیامبر و سپس امام است، که به صفات او و راهش در حال سختی و راحتی اقتدا کنیم. اون امام جلو وایستاده، تو نماز جماعت میگن به امام اقتدا کن، هر کاری او میکنه تو بکن. میگه الله اکبر، شما میگه الله اکبر، میره به رکوع برو به رکوع، میره سجده سجده. چجور ما اطاعت میکنیم؟ دقیقا در تمام رفتارها، گفتارها و حرکات اجتماعی و فردی اینجوری باید پیروی کرد. این مرحله بعدیه، چون تا نشناسیش دنبالش راه نمیفتی. یه صلوات بفرستیم. حالا مقصود از این شناخت چیه؟ نه شناخت شناسنامه ای آیون، معرفت به معنی معرفت شناسنامه ای نیست که شما بدونید که اسم آقا موسا بوده، مثلا آقا موسا بن جعفر اسمشون موسا، یا در رابطه با آقا در رابطه با حضرت امیر اسمشون علیه، پدرشون ابو طالبه، مادرشون فاطمه بنت عتبه. اینها نه، اینها چیز مهمی نیست. البته در این حد که دیگه اینا اولیات شناسایی یک فرده. شناخت شناسنامایی اگر مقصود بود، ابو جهل پیامبر رو از همه بهتر میشناخت، آبا و اجدادشون رو میشناخت، ولی ابو جهل چقدر با پیامبره؟ ابو لهب چقدر با حضرته؟ ببین اصلا شناخت شناسنامه ای مقصود ما نیست. مقصود این است خواهران برادران عزیز که ما بدانیم امام کوچک و بزرگ بگید نداره. دو، امام مرده و زنده نداره، فرق نمیکنه. اصلا باش فرق نداره چه پیامبر حیات داشته باشه برید جلو چه برید کنار قبرش. از کجا میگم؟ شما حرم حضرت رضا علیه السلام وقتی مشرف میشید یه جملاتی میگید. چه میگید؟ میگید اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی و انت حیون اندرب بکنر رو. درسته؟ سوال، اگه شما خواسته باشید حضرت رو در دبی تو خونه خودت در روز زیارتیش روز 25 مثلا ذوالقعده امام رضا رو میخوای از اینجا زیارت کنید، همین جملات رو میگید یا نه؟ خب فرقی نمیکنه. از آفریقا بگی، از آمریکا بگی، از اونور دنیا بگی، از استرالیا بگی، همین جملات رو میگی. چه میگی؟ میگی من شهادت میدهم اشهد انک تشهد مقامی، تو میدونی منو مشاهده میکنی که کجایم، تشهد مقامی و تسمع و کلامی حرف منو میشنوی و ترد و سلامی جواب سلاممو میدی و انت حیون عند ربک مرزوق. ببینید این معرفته ها، که شما توی این مسجدی که اینجا مسجد امام حسین سلام الله علیه نشستی، الان بدونید که امام موسی بن جعفر تو رو میبینه که تو مجلسشی، میدونه دقیقا، آگاهی داره. چرا آگاهی داره؟ حالا بعد براتون میگه. پس اینا یک، کوچک و بزرگ ندارن. امام در 7 سالگی، در 6 سالگی، در 8 سالگی به امامت میرسه. سه، همه جا حاضرند، همه جا حاضرند. 4، سلام که کردید با توجه جوابتونو میگه. آخه چطور میشه جواب ما رو نده؟ آخه میگه جواب سلام واجب نیست؟ یعنی امام معصوم واجب رو ترک میکنه؟ احساس حضور کنیم در محضر او. پنجمیست، احساس حضور در محضر اون خودتو ببینی. من به دوستان میگم وقتی سلام ها رو میگید خیلی با توجه سلام کنید، چون دقیقا جواب شما داده میشه. حالا اینکه ما نمیشنویم اون مشکل ماست، مشکل ماست، وگرنه اونا که میشنون صدای ما رو. از این رو جایگاه امام معصوم یک جایگاه بسیار بسیار رفیعی است. حالا به این داستان که خیلی به آدم معرفت میده توجه کنید. از خواهرای عزیزم بسیار سپاسگزارم که سکوت رو خوب رعایت کردن. ببینید نوفلی یه راویس میگه من یک وقتی در مدینه بر امام حادی وارد شدم، رفتم خدمت شد. یکی از شیعان اون حضرت از دوستداران ایشون در کنار ایشون نشسته بود. در همین اسما که من اونجا بودم یک فردی از هند آمد، از هندوستان آمده بود، آمد خدمت امام حادی، بر ایشون سلام کرد و بعد یه مسئله شرعی را با زبان هندی از حضرت پرسید. امام هم با همون زبان خودش با زبان هندی به ایشون پاسخ دادن. او میگه، این نوفلی میگه، این شیعه ایشون که اونجا نشسته بود رو کرد به امامش، ازش پرسید که آقا شما هندوستان بودید؟ گفت چطور؟ گفت آخه با زبان هندی صحبت کردید. ببینید چقدر بی‌معرفتی است. یعنی بی امام رو در حدی که زبان کسی رو هم نمیدونه میشه، اینقدر دیگه معرفتش هم اینقدر. حالا امام با این محب و دوستارش چه کارش بکن؟ برای که لااقل یک گوشه‌ای از فضائل امام را او درک کند، امام یه سنگریزه جلوشون بود. فرمود این سنگریزه را به قول ما یه دمی بهش زدن، فرمودن بگیر بذار تو دهانت. او تو دهانش گذاشت، خودش قسم یاد کرد به عزت و جلال خداوند سوگند که من از جای خودم بلند نشدم مگر این که به 70 زبان اون روز مسلط شدم. 70 زبان اون روز. این یک گوششه. حالا یه نقطه بالاتری رو امام فرمود، این قسمتش رو زیادی گوش کنید. یه صلوات بفرستین. نکته دوم همینجا اتفاق افتاده. حضرت ازش پرسید تو آصف برخیا رو میشناسی؟ آصف ابن برخیا رو؟ گفت نه یا رسول الله. امام فرمود آصف برخیا همون کسی است که تخت بلقیس را از شهر سبای یمن، این دیگه توضیحاتش رو من میدم، همونی که اون تخت را آورد. اون تخت کجا بود؟ شهر سبای یمن. به کجا آمد؟ فلسطین اشغالی. این راه 5-6 ساعت با هواپیما راهه. به چه فاصله این؟ در فاصله بسیار کمی، در فاصله بسیار بسیار اندکی. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. ببینید نگفت حتی چشم به هم زدن، نگه چشمت بازه ببندی من میارمش، چشمت بسته هست باز کنی من آوردمش. فرمود علم 73 کلمه است. خوب دقت کنید، علم کل علوم 73 کلمه است. از این 73 کلمه یک کلمه پیش خداست و احدی از انبیا و اولیا از اون خبری ندارد، فقط خودش. اما فرمود آصف برخیا، حالا من چند تاش 72 تا دیگهش، آصف برخیا که توانست این کار رو انجام بده، تخت بلقیس را به یک آن بیاره، او یک کلمه از این 72 کلمه یاد داشت. اسم اعظم بلد بود خوند و قرآن میگه قال الذی عنده علم من الکتاب. به قول ما طلبه ها این من تفیزیه، یعنی بعضی از کتاب را، اندکی از قرآن را میدانست. خون به این کار انجام داد. بعد امام چه فرمود؟ امام هادی فرمود کل علم کتاب، یعنی 72 کلمش پیش ماست. این صلوات نداشت؟ این جایگاه امامه. لذا امام از دو ویژگی برخورداره که این دو ویژگی با تمام سایر مردم فرق میکنه و ممتازش میکنه. ویژگی اول، اونها معصومن. معصوم یعنی چه؟ معصوم یعنی کسی که اصلا خطا نمیکنه، اصلا اشتباه نمیکنه، اصلا گناه نمیکنه، حتی یک بار فراموشی نداره. ببینید شما توی اصول کافیش، روضه کافی و اصول کافی و فروع کافی نزدیک 16,000 روایت، توی بهار الانوار علامه مجلسی فراوان، یک جا شما بیارید که امامی بفرماید که من این مطلبی خواستم بگم فراموش کرده بودم، ما نداریم همچی. اصلا یک جا فراموشی ندارند اصلا. سهو در امام راه نداره، گناه اصلا وجود نداره در رابطه با او، خطا و اشتباه اصلا نداره، یک معصوم است از هر گناهی، از هر لغزشی و از هر فراموشی. دومین ویژگیش علمشه. علم امام، این علمه که 72 کلمه رو، علم کل قرآن پیچوز، تمام حقایق هستی برای اون مکشوفه. اصلا نوع علم امام از جنسش با جنس علوم ما متفاوته. علم ما علم اکتسابی است، علم اکتسابی مقدماتی داره که با شک و ظن آدم به یقین میرسه، ولی و باید حوزه بری، باید دانشگاه بری، باید استاد ببینی. اما علم امام علم شهودی است، علم حضوری است، علم لدنی است، علمی که از جانب خدا بهش داده شده. قطره ای از همان اقیانوس بیکران علم خداست. لذا پشت دیوار و روی دیوار نداره. پشت دیوار روی دیوار ندار. یکی از همین محبان حضرت آمد رفت خدمت آقای امام صادق، در خونه امام رو که در بسته بود، امام تو اندرونی، اونم تو اتاق انتهایی منزل نشسته بودن، با دم در خیلی فاصله در مدینه. این محب به حضرت که خب معرفت کمی داشت، کنیز حضرت آمد در رو باز کنه، این یه جوری دست خیانت به سمت او دراز کرد. ناگهان صدای امام را از اندرون خانه دربسته شنید که فرمود پرهیز کن. تمام با شرمندگی تمام بر امام وارد شد، گفت مولای من میدانستم که شما علوم فراوانی دارید، پشت دیوار و روی دیوار براتون فرق نمی کنه، اما میخواستم اطمینانم بیشتر بشه که حالا یقین دارم و منو عذر میخوام از شما. برای اونا فرق نمی کنه هر کجا که باشی. لذا آیون معرفت پیدا کردن نسبت به امام یعنی اینجوری بدانی که او حجت خدا در زمین، بدانی که شما تو هر کجا که باشی، توی هتلی، کنار ساحلی، تو جنگلی، تو خونه دروسطی، هر کجا که باشی، یکی از کسانی که شاهد رفتار حرکات شما امامته، میبیندت. مگر نه این است که در روایت های فراوان داریم که در روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال شیعیان در محضر حضرت ولی عصر عرضه میشه؟ لذا پرونده از قبل معلومه، میشناسه امام اینا رو، اینا رو کاملا آگاهی داره حضرت. این معرفت هست که واجبم هست بدونیم اینا کی هست و چه اطمینانی از این بالاتر، چه اعتمادی از این بالاتر که من بدانم این آقای عزیز، این بزرگوار ذره ای خطا نداره، تو عمرش یک بار خطا نکرده، اینجور پاک. مثل یه بچه تازه از مادر متولد میشه، ذره ای گناه نداره. پاک 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 است. یک، دو، علمی دارد که هیچ کس رو کره زمین به اندازه او علم نداره. چقدر این اطمینان آوره دیگه. ما آدم چی میخواد؟ در وقت باید تسلیمش باشی. هر چی میگید که میگه من بهتر از اون میدونم. اصلا من تعجب از اینجا هستم که چرا با وجود پیامبر، با وجود امامان معصوم، این افراد چون و چرا میکردن؟ اصلا چرا بهش چرا میگفتن؟ چون نمیشناختنش، چون جاهل بودن به مقامات اونها، واقعا جاهل بودند. و بعضی هم جاهل نبودند، مقرض بودند. یه جورایی دیگه آتش قدرت جلو چشمشون رو گرفته بود. وقتی این جریان انحراف به وجود آمد در رابطه با قصه ولایت و امامت، میگه آقا در خدمت ابن عباس عرض کردم یا ابن یا امیر المؤمنین، چیه داستان؟ پیامبر که جانشین خودش رو انتخاب کرده، فرمود حب الجاه یعمی و یسم، حب الجاه یعمی و یسم، علاقمندی به قدرت هم آدم رو کور میکنه هم آدم رو کر میکنه. نه اون صدا رو میشنوه و نه اون چیزی که اتفاق افتاده میبینه. همین نکاتی رو که این هفته امام جمعه محترم که خدا حفظش بکنه، جناب آقای مدنی در صحبتشون داشتم، که گاهی چشم دل آدم کور میشه، حقیقتهایی رو نمیبینه. امام معصوم حجت خدا رو جلوشه اما چون شرا میکنه. به هر حال خستتون نکنم، بنابراین یکی از وظایف بسیار مهم ما در عصر غیبت شناخت اماممون هست. اون روز که فرقی هم نمی کند حضرت موسی بن جعفر باشه، امام هاتی باشه، امام زمان علیه السلام باشه، که حالا انشالله یه نکاتی هست برای فرد شب انشالله زنده بودن براتون عرض میکنم در رابطه با امام زمان علیه السلام، که ما باید هرچه بیشتر و بیشتر نسبت به او آشنایی پیدا کنیم، هرچه بیشترش بشناسیم بیشتر مطیعش خواهیم شد، بیشتر حرفش رو گوش خواهیم داد، بیشتر مسئولیت پیدا خواهیم کرد. تو این دنیای با نفسا، واقعا دنیای با نفسا، دنیای با نفسایی که همین امروز یه تعدادی برای زیارت این امام مظلوم میرن عراق، یه عده‌ای که از اسلاف و از بازماندگان همان سندی ابن شاهکی هستند که اونجور مصعب جعفر را شکنجه و آزار میداد، امروز سایر اون امام رو اینا آزار میدن، با بمبگذاری تعداد زیادی را به شهادت میرسونن از زائران امام موسی کاظم. در طول تاریخ این شیعه مظلوم چقدر قربانی داده، چقدر قربانی داده. عجیب اینجاست که این جایگاه را اینا میدانستن. هارون الرشید شما میدید در اوج قدرت سیاسی بود، یعنی هیچ خلیفه ای از خلفای عباسی به اندازه هارون الرشید سیطره و قلمرو رو حکومتش اینقدر گسترده نبود. بر 44 کشور اسلامی امروز اون روز او حاکم بود. یه همچه جایگاه و قدرتی، و بعد او خودش میدانست، به پسرش مأمون گفت، در دو جا اعتراف کرد و گفت اون کسی که لایق این مقام هست کسی نیست جز موسی بن جعفر. اما از حکومت چشم پوشیدن دشواره براش، جایگاه را از دست دادن براش سخته. لذا میدانست امام در قلب مردم جا داره. تو سفر مک در سفرهای متعدد میدید که چقدر به حضرت عشق میبردن مردم، او رو بر نمیتابه، لذا تصمیم میگیرد حضرت را مسموم بکنه و این کار رو هم کرد. اول زندان کرد، اولین زندان حضرت تو بصره بود. امام روز اولی که وارد زندان شدن، زندان بصره شرایط سخت زندان بغداد رو نداشت، لذا وقتی وارد این زندان شد، به جای اینکه حالا نگران و ناراحت باشه، خیلی خدا را شکر کرد، به سجده شکر و فرمود خدایا ممنون تو هم، من یه جای خلوتی میخواستم که با تو ارتباط برقرار کنم بدور از مسئولیت‌هایی که یک مرد در خانه داره نسبت به زن و بچهش. دیگه اینجا من تکلیفی ندارم، حالا در این خلوت با تو انسی دارم. اما فقط اینا اکتفا نکردن به این زندان، بعد حضرت رو آوردن بغداد که بهتر تحت نظر باشه. زندان بغداد زندان بدی بود، مخصوصا یکی از اون یهودی های انوت به نام سندی ابن شاهد رو مأمور کرد که او نسبت به امام هرچی میتونست، این خودش عناد داشت، نسبت به حضرت خیلی ستم کرد، خیلی اذیت کرد امام رو، اونقدر امام رو اذیت کرد، اونقدر امام رو اذیت کرد که مناجاتی داره حضرت، میگه ای خدایی که درخت ریشه درخت را از میان گل و آب نجات میدی، ای خدایی که بچه را در رحم مادر نجات میدی، خلصنی من سجن الحارون، از این زندان منو خلاص. السلام على المؤذن في دار السجود وظلم المطام ذساب المرذول، سلام بر اون آقایی که از این زندان به آن زندان تحت شکنجه و آزار ستمگران بود، زندانی که شبت رو تشغیز داده لنی جو پای عدرت را به حلقات دنجیر بسته بوده، درود خدا بر تو ای حجت خدا که قدر تو را اشناق دار، درود خدا بر آن امامی که وقتی موقع نماز میشد باید از علم امامتش استفاده میگرد، چون این زندان شبیه چاهی بوده که حضرت تشخیص نمیداد روز و شب را. خیلی آجت دارم، خیلی آمطلب دارم، امشب اومدم در خانه مزبل جعفر، انشاء الله همه تون آجت روا بشین. یکی از گزانی که امشب خیلی عزادار مذب نصابره حجت ابن الحسن المهدی، مهدی بیا در گوشه زندان نظر کن با دیده گریان ایادت از پدر کن، موسى بن جعفر، موسى بن جعفر، موسى بن جعفر، برگو به زهرا مادر سرت سلام، دیدار موسی با تو در روز قیامت، از ظلم زندان بان او بر لب رسید جان او، موسی بن جعفر. جمله آخرمه همه تونو به خدا میزبارم، میدونید حضرت را مسموم کرد هارون لعین، بعد از 3 روز حضرت به شهادت رسیدن. برای اینکه مردم نفهمند حضرت با عجل طبیعت زنیارن آقا موسی بن جعفر رو مسموم کردن. بعد از 3 روز به شهادت رسید. بعد از شهادت سندی ابن شایق دستور داد جنازه آقا موسی بن جعفر رو روی پل بغداد قرار بدن تا به مردم اعلام کنن که موسی بن جعفر به اجل و مرگ طبیعی دنیا رفت. شیعیان باورشون نمی شد، لذا یکی از مخلصین شیعه گفت امام مرده و زنده نداره، شیعه خالص مرده و زنده نداره، من میرم از خود امام سوال میکنم. آمد کنار جنازه امام، صدا زد آقا جان آیا شما رو کشتند یا با مرگ طبیعی از دنیا رفتید؟ فتکلم علیه السلام قتلال 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 امام فرماست منو کشتن کشتن کشتن.